ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کنج و گوشه ایران و جهان که هستید. امروز یک شنبه 15 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 5 ماه مه سال 2019 میلادی است. به مجله شبانگاهی 30 دقیقه رادیو فردا خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در کنار امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما خواهیم بود در این مجله شبانگاهی. اجازه بدید که با همکارم امیر مصدق کاتوزیان آغاز کنیم و تازه ترین خبرها.
با سلام بر شنوندگان رادیو فردا و مجله شبانگاهی. یک دیپلمات ارشد روس تایید کرد که سرگئی لاوروف و مایک پومپو وزرای خارجه روسیه و آمریکا فردا در فنلاند دیدار خواهند داشت. در روزهای قبل گزارش‌هایی در این باره از انبار مقام‌های دو کشور گفته شده بود. این دومین دیدار وزرای خارجه دو کشور از زمان انتصاب مایک پومپو به سمت وزارت خارجه آمریکا است. یک مقام ارشد آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد در دیدار میان این دو دیپلمات در شورای کشورهای حوزه قطب شمال موضوعهای متفاوتی به بحث گذاشته خواهد شد. پیش بینی می‌شود نارامی در ونزوئلا از اصلی ترین موارد گفتگو در دیداد دو طرف باشد. واشنگتن تجدید انتخاب نیکولاس مادورو را که ریاست جمهوری او به چالش کشیده شده نامشروع می‌داند و خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهوری جدید ونزوئلا به رسمیت می شناسد. اما موسکو از نیکولاس مادورو حمایت می کند. از دیگر موارد احتمالی بحث در دیدار مایک پومپو و سرگئی لاوروف گفتگو درباره وضعیت سوریه و اوکراین است. در ایران سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس خبر داد که این کمیسیون قانون مربوط به انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی از بین وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه را اصلاح کرده است. حسن نوروزی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا گفت که بر اساس این تغییرات در تبصره ماده 48 قانون آیین دادسرای کیفری این متهمان می توانند وکلای خود را به صورت کلی انتخاب کنند. این مصوبه برای تایید شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس هم تصویب شود و به تایید شورای نگهبان برسد. قوه قضاییه ایران از سال 1397 فهرست وکلای مورد اعتماد خود برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را اعلام کرد. این ماده انتقاد تعدادی از وکلا را به دنبال داشت. برخی وکلا اعلام کردند که قوه قضاییه این قانون را به دادگاه‌های انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدید نظر تعمیم داده و به برخی وکلا اعلام کرده است که مطلقاً حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند. بر اساس اصل 35 قانون اساسی ایران در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. و بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه موضوع سهمیه بندی بنزین فعلا متوقف شده است گفت تصمیم گیری در این مورد به نشست مشترک مجلس و دولت موکول شده است. آقای نعمتی صبح یکشنبه به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد که محمد باقر نوبخ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران به گفته او قرار است سناریوهای مختلف دولت را در این زمینه رایه کند. وی همچنین گفت
بحث موضوع بنزین سهمیه بندی و قیمت گذاریش که در واقع متوقف هست و قرار شد که یک وحدت رویه بین مجلس و دولت در این موضوع صورت بگیره که حالا با توجه به درخواست نمایندگان قرار شد جلسات مشترکی با دولت در این زمینه داشته باشیم و البته این رو ما باز تکرار میکنم که موضوع متوقفه و فعلا هیچ گونه سهمیه بندی و افزایش قیمتی رو ما نخواهیم داشت.
افت چشمگیر درآمدهای نفتی ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا و در نتیجه سقوط صادرات نفت، دولت حسن روحانی را در تامین بودجه کشور با چالش‌های مختلفی روبرو کرده است. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. ادامه خشونت‌ها میان اسرائیل و حماس در نوار غزه با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. آمریکا دو معافیت دیگر از مجموع پنج معافیت هسته‌ای را لغو کرد.
این تحریم‌ها به نوعی میتونه به ادامه تجارت روسیه با ایران ضرر و زیان وارد بکنه.
معاون بین الملل وزیر نفت ایران میگوید همه ظرفیت‌های کشور را برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج کردند.
اسم بازار اصلا مهم نیست، میشه بازار ایکس، ایکل خاکستری، بنفش و یا آبی باشه. مهم اینه که داد و ستد در این بازار راهکارهای خاص خودش داره و با داد و ستد معمولی و رسمی در بازار جهانی زمان دقیقی 100% متقابله.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. خشونت ها میان اسرائیل و فلسطینی ها برای سومین روز پیاپی امروز هم ادامه پیدا کرد و حملات متقابل کشته و زخمی هایی بر جای گذارد. آخرین اخبار در این باره چه هست؟ اجازه بدید که با هم راهی بشیم و به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم که همکنون مستقیم روی خط تلفن استودیو است. ایلیا، به شما سلام میکنیم و از شما آخرین خبرها رو بشنویم.
بله، سلام خدمت شما و همشهری از رادیو فردا. الهه، همطور که گفتی حملات متقابل ادامه داره. حملات حتی شدت گرفته در ساعت‌های گذشته و دقایق پیش هم گزارش شد که اسرائیل داره مواضع متعلق به گروه‌های فلسطین رو در شمال و غرب نوار غزه بمباران می‌کنه، اینطور که منابع فلسطینی و منابع اسرائیلی اعلام کردن. شمار کشته شدگان از میان فلسطینیان در نتیجه این حملات بنا بر اعلام منابع بیمارستانی در نوار غزه تا روزهای گذشته تا به امروز به 17 تن رسیده. این در حالی است که بعضی از ساختمان‌ها به طور کامل تخریب شده در یکی از ساختمان‌ها، ساختمان خبرگزاری آناتولی هست، اینطور که اعلام شد و که گفته میشه در اون پایگاه‌ها یا مراکز متعلق به حماس بود، اینطور که اسرائیل میگه. همچنین یک قلعه تاریخی که اسمش کاخ حکومت در غزه هست هم بمباران شد که اسرائیل میگه یک پایگاه مهم برای مدیریت عملیات حماس در اونجا واقع بوده. اسرائیل میگه 220 موقعیت و موضع وابسته به گروه های فلسطینی و به طور مشخص حماس و جهاد رو هدف قرار داده در نوار غزه تا یه روزهای گذشته. از سوی فلسطینی ها هم ده ها راکت پرتاب کردن به سمت شهرها و شرکای اسرائیلی. اسرائیل میگه گنبد آهنی، سامانه گنبد آهنی تونسته 440 راکت و موشک رو تقریبا منهدم کنه، اما بعضی از اونها اصابت کردن و دست کم دو اسرائیلی تا الان کشته شدن که یکیشون غیر نظامی هست، تعداد دیگه هم زخمی شدن. در نوار غزه هم شمار زخمی ها از 100 نفر تجاوز کرده. صدای آژیر خطر در دو طرف شنیده میشه به گفته خبرگزاری ها و متوقف نشده.
ایلیا، فرماندهانی از دو طرف کشته شدند، از جمله یک مسئول بلندپایه در گروه فلسطینی حماس بوده که توسط نیروهای اسرائیلی کشته شده و گفته میشه که هدف بوده، یعنی نشانه رفته بودن اون رو به ویژه.
بله، این مسئول بلندپایه هست، اسمش هست حامد احمد عبدالخضری، یکی از فرماندهان بلندپایه حماس هست. اسرائیل میگه این فرمانده مسئول انتقال اموال از ایران برای گروه‌های مسلح در نوار غزه بوده و این اولین عملیات به این شکل بوده که یک مقام مسئول به طور مشخص هدف قرار گرفته میشه. از سال 2014 تا به اینجای کار حتی ویدیوی این حمله منتشر شده توسط رسانه‌های اسرائیلی و توسط ارتش اسرائیل در خودروی خودش بود که این خودرو بمباران میشه و این مسئول فلسطینی کشته میشه. از اون سو هم گروه های فلسطینی خودرو رو در نزدیکی شهر اسقلان هدف قرار گرفتن که یک افسر اطلاعاتی اسرائیلی کشته میشه.
و نهایتا این که چه خبرهایی از تلاش‌های دیپلماتیک انجام شده برای فرونشوندن این دور از خشونت‌ها؟
میانجی همیشگی و معمول میان دو طرف فعال هست، یعنی مصر در قاهره مسئولان اطلاعاتی مصری دارن مذاکره میکنن با رهبران گروه های فلسطینی و از اون طرف با اسرائیلی ها هم دارن مذاکره میکنن برای فرونشاندن این دور از خشونت ها. اما الهی که اینجای کار به نظر نمیرسه که این میانجیگری ها نتیجه داده باشه، چرا که دو طرف اصرار دارن بر این که عملیات انتقام جویان خودشون رو شدت ببخشن. کابینه امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داده و در نهایت گفته آتش بس در مقابل آتش بس رو نمیپذیره و حتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دستور شدت بخشیدن به حملات رو داره. در طرف فلسطینی هم گروه های جهاد و حماس در اتاق مشترک عملیاتی که تشکیل دادن گفتن عملیات خودشون رو شدت می‌بخشند به سمت شهرها و شهرک‌های اسرائیلی. وضعیت به همین شکل هست. اتحادیه اروپا در برابر خواستار آرامش شده که هیچ نشانه‌ای تا این لحظه از اینکه احتمال آرامش طی ساعت‌های آینده وجود داره دیده نمیشه.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:11:45 است. ممنونیم که در مجله شبانگاهی رادیو فردا ما را همراهی میکنید و بشنوید که واکنش کشورهای عضو برجام و مقامات ایرانی به تصمیم دولت آمریکا در مورد اعمال محدودیت بر صنایع هسته‌ای ایران ادامه دارد. دولت آمریکا روز جمعه 13 اردیبهشت اعلام کرد که از بین 5 معافیت قبلی برای همکاری هسته‌ای با تهران به 2 معافیت خاتمه می‌دهد. در این باره بشنویم از کامبیز قفوری از رادیو فردا.
دولت ایالات متحده روز جمعه با تأکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر حکومت ایران چند محدودیت جدید بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از بین معافیت‌های قبلی برای همکاری هسته‌ای با ایران به 2 معافیت خاتمه داده می‌شود. 2 معافیت لغو شده شامل انتقال آب سنگین مازاد به خارج از ایران و مبادله اورانیوم غنی شده با اورانیوم طبیعی است. محدودیت‌های جدید از روز شنبه 14 اردیبهشت اجرایی شدند. به گفته برخی کارشناسان، ایران به دلیل تغییر کاربری نیروگاه عراق مازاد تولید آب سنگین دارد و در صورت محدودیت صادرات این محصول که از طریق عمان صورت می‌گرفت با مشکل روبرو خواهد شد. همچنین مطابق برجام میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم فراتر رود. بنابراین در صورتی که ایران نتواند مازاد محصول غنی سازی شده را به خارج بفرستد، ناچار است یا غنی سازی را متوقف کند یا تن به نقض برجام بدهد. با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه چنین گفت:
مطابق برجام ایران میتونه آب سنگین تولید کنه. شما میخرید یا بخرید؟ نخریدید اینجا هست. ما متناسب با قانون و قراردادی که بستیم خلاف مرتکب نشدیم. شما میخواید بخرید، میخواید نخرید. یا در زمینه مسائل مواد اولیه برای غنی سازی گفتن نباید مثلا مواد اولیه داده بشه. خب ما کار غنی سازیمون انجام میدیم. میخواید بخرید، میخواید نخرید.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز گفت که ایران باید وارد فاز مذاکره با اعضای آژانس و برجام برای تولید سوخت 20% شود. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اظهار نظری کوتاه که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد چنین گفت:
قدم هایی هم که برداشتن دیروز و این اعلامیه ای رو که اعلام کردن باز به نفع ما تمام میشه.
صالحی توضیحی درباره منافع ایران از این اقدام آمریکا ارائه نکرد، اما گفت که این موضوع بعداً اعلام خواهد شد. خارج از ایران، روسیه که هم طرف برجام است و هم طرف معامله فروش اورانیوم طبیعی و خرید اورانیوم غنی شده ایران واکنش نشان داده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش به رغم تحریم‌های آمریکا به همکاری هسته‌ای با ایران ادامه می‌دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مسائل اقتصادی را در واکنش روسیه دخیل می‌داند.
واکنش روسا شاید یه مقداری قابل انتظار بود، برای اینکه این بزرگترین حجم تجارت خارجی روسیه با جمهوری اسلامی به حساب میاد. اگر که یک مورد خرید موشک‌های دفاع هوایی 300 رو از این معادله خارج بکنیم، روسا حتی یک قرارداد یا توافق کلی برای ساختن راکتور دیگری هم با ایران بستن و قراردادی که الان با ایران دارن یک قرارداد 10 ساله است، ضمن اینکه از راه فروش اورانیوم غنی شده و سوخت برای راکتور بوشهر سود کلانی از این بابت میبرن، برای دفن زباله‌های اتمی ایران هم یک قرارداد مکمل دارن، برای اینکه این زباله‌ها در اختیار ایران برای فرایند و استفاده برای ساختن بمب مورد استفاده قرار نگیره. در هر حال این علاقه تجاری روساست، ولی باید توجه داشته باشیم که روس‌ها هم در بازار آزاد تجارت کار میکنن و حتی برای ساختن راکتور قبلی یا تکمیل راکتور اول بوشهر به شرکت‌های اروپای غربی نیازمند بودن و این تحریم‌ها به نوعی میتونه به ادامه تجارت روسیه با ایران ضرر و زیان وارد بکنه.
مقامات ارشد اتحادیه اروپا نیز در واکنش به اعمال محدودیت‌های آمریکا بر صنایع هسته‌ای ایران با ابراز تأسف نگرانی خود را نسبت به این اقدام آمریکا ابراز کردند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، همراه با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه عضو اروپایی برجام، روز شنبه بیانیه‌ای در این خصوص صادر کردند. مقام‌های اروپایی می‌گویند برجام موضوعی کلیدی در ثبات و امنیت خاورمیانه است و اروپا خود را ملزم می‌داند به این توافق پایبند باشد. این بیانیه بر مصمم بودن اروپا در پیگیری سازوکار مالی تجارت با ایران یا اینستکس تأکید و از ایران خواست تا کماکان به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بماند. رضا تقی‌زاده در این باره می‌گوید:
برخورد اروپایی ها با قضیه تحریم ها و مسئله فعالیت های اتمی موشک ایران کاملا متفاوت با روسیه است. اونها بیشتر توجهشون به این معطوفه که جمهوری اسلامی از توافق اتمی بیرون نیاد و یا در یک واکنش تندتر به تحریم ها احتمالا از معاهده منع گستره سلاح‌های اتمی NPT بیرون نیاد و منطقه خاورمیانه با جنجال‌ها و ناامنی‌های بیشتری روبرو نشه. اونها سعی می‌کنن با دادن پشتیبانی سیاسی و یا قول دادن برای ایجاد ظرفیت‌هایی که تجارت خارجی ایران رو آسان‌تر بکنه کارهایی انجام بدن، ولی در این مورد هم واکنش اونها در حد حمایت سیاسی محدود میمونه. اینکه آیا اینستکس تونسته در طول چند ماهی که از تولد اون از ژانویه به این طرف می‌گذره کارایی داشته باشه، خب این نارضایتی رو بایستی در واکنش‌های این مدیران دولتی هم دید که اونها نارضایتی خودشون از کار نکردن این سیستم بروز دادن. به جز این اکستکس چیز دیگری واقعا اروپا در چنته برای کمک به جمهوری اسلامی نداره.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که دولت ایالات متحده به فشارهای خود بر رهبران ایران ادامه خواهد داد تا زمانی که آنان به رفتارهایی که این بیانیه مخرب خوانده است پایان دهند، به حقوق مردمشان احترام بگذارند و به میز مذاکره بازگردند. روز سوم اردیبهشت، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در خصوص آمادگی کشورش برای رسیدن به یک توافق جدید و بهتر با تهران سخن گفته بود. در پاسخ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت که آمریکا مذاکره کننده معتبری نیست.
کامبیز قفوری گزارش می‌داد. بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبمون. نوبت شماست.
خواستم بگم که با توجه به رشد 3.5 برابری دلار و چند برابر شدن میانگین قیمت مواد اساسی و ضروری، حقوق کارگران 350% اندازه دلار رشد نکرده، فقط اندازه 400,000 تومان رشد کرده. الان حقوق یک کارگر 100 دلاره، یعنی 1/20 متوسط حقوق یک نفر تو کشورهای اروپایی یا آمریکایی. از جهت کارخونه هم نتونستن تولیدشون رو به خاطر رکود زیاد کنن. جهت تحریم امکان صادرات به کشورهای همسایه هم که کم شده. اینجا هم سرمایه دار، هم کارخونه دار، هم کارگر تحت فشارن. مسلما این وضع نمیتونه ادامه پیدا کنه.
آقا بشینید با آمریکا صحبت بکنید، بشینید با دنیای جهان صحبت بکنید. مردم فقیرن، بیچارهن. ایران عقب مونده شده، شما یه سری افراد عقب مونده هستین، باور کنید. دنیای امروز دنیای دیگری است. مردم متوجه همه چی هستند، مردم متمدنن، امروزی هستند. خودتون فیلتر میکنید، خودتون فیلتر شکن درست میکنید، میفروشید. یه مش دو سر کاری.
در شعارهای کارگران مطالبات نان، کار، آزادی و اعتراضات صنفی در مقابل اختلاسهای چند صد میلیارد دلاری فرزندان حاکم بر ایران و سلطان‌های سکه و دلار و کاغذ و قیر و شکر شاهد سرکوب کارگران و معلمان در این 40 سال نشان از وحشت حکومت می باشد. با سرکوب کارگران هفت‌تپه و شرکت واحد و امثال، فوران آتشفشان این اعتراضات چندان دور نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی، امروز گفت همه ظرفیت کشور را برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج کرده ایم. از پایان معافیت 6 ماهه‌ای که آمریکا به چند کشور خریدار نفت ایران داده بود، 3 روز گذشته و خبرگزاری‌های بین المللی از کاهش شدید فروش نفت ایران خبر می‌دهند. امید شکری، کارشناس نفت و انرژی در آمریکا، در این باره به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
وقتی کلیه راه‌های قانونی برای فروش نفت ایران نصب شده باشه و به دنبال عدم تمدید معافیت نفتی برای 8 مشتری عمده نفت ایران، تنها راهی که برای ایران میمونه استفاده از فروش نفت به نام کشور ثالث و فروش نفت در بازار سیاه و یا همون قاچاق هستش که مسئولین ایرانی اونو به عنوان بازار خاکستری معرفی میکنن، چون ایران هیچ راه دیگه‌ای نداره که بتونه نفت خودش از طریق رسمی به خریدارانش، چه شرکت‌های بزرگ و یا کشورهای همسایه و خارجی و یا شرق آسیا باشن، بفروشن و ایران فقط میتونه از این امکان استفاده بکنه که بتونه تا حدی در بازار جهانی و منطقه‌ای سهم خودش رو حفظ بکنه و تا حدی بتونه درآمد اصلی خودش رو حفظ بکنه و بتونه جوابگوی احتیاجات فراوان مردم و نیاز اصلی کشور باشه.
آقای شکری، امیر حسین زمانی نیا، معاون وزیر نفت ایران در امور بین ملل و بازرگانی، گفته این کار، یعنی فروش در بازار خاکستری، به گفته او اسمش قاچاق نیست، بلکه مقابله با تحریم‌هایی است که جمهوری اسلامی اونها رو نه عادلانه، نه مشروع و نه قانونی میدونه.
ایران چاره‌ای نداره که اسم بازار اصلا مورد نیست، میشه بازار ایکس، ایگر، خاکستری، بنفش و یا آبی باشه. مهم اینه که داد و ستد در این بازار راهکارهای خاص خودش داره و با داد و ستد معمولی و رسمی در بازار جهانی و منطقه‌ای 100% متفاوته. قیمت نفت فروخته شده هیچ موقع اعلام نمیشه و پول نفت فروخته شده از چه کانالی و از چه طریقی به دست ایران میرسه، اونم هیچ موقع اعلام نمیشه. در این موردی که 100% میشه بهتر مادش نظر داد، این هستش که نفتی که در این بازار خاکستری به نظر آقایان و بازار قاچاق فروخته خواهد شد، 100% بسیار ارزان‌تر از نفتی است که در بازار جهانی معامله میشه و ایران از دو جهت دچار زیان میشه، چرا که نفت خودش هم به مقدار کمتر و هم با قیمت ارزان‌تر مجبوره که در بازار سیاه به فروش برسونه. این نکته که بهش اصلا در سخنان مسئولین هم اشاره بهش نمیشه.
آقای شکری، شما میگید فروش کمتر نفت همزمان قیمت نازلتر. حالا اصلا ایران چقدر میتونه در این بازار سیاه یا خاکستری نفت بفروشه؟
طبق واسه برخی شرکت های انرژی و کارشناسان انرژی، ایران میتونه در حدود بین 300 یا 750 هزار بشکه در روز در خوشبینانه ترین حالت نفت خودشو به فروش برسونه در بازار همون خاکستری یا بازار سیاه.
وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه گفته که باید جلوی به وجود آمدن بابک زنجانی ها رو گرفت. حالا در حالتی که ایران قرار نفتش رو به گفته شما با قیمت نازل‌تر و به مقدار کمتر در بازار خاکستری بفروشه، خب این پول از کجا قراره به ایران برگرده و چگونه قراره برگرده و چگونه میشه از رشد اون چه که آقای زنگنه بابک زنجانی ها مینامه جلوگیری کرد؟
به نظر من وزارت نفت و شخص زنگنه با فروش نفت ایران در بازار خاکستری به نظر خودشون مخالفتی نداره، چون ایران راه دیگه نداره که بتونه نفت خودش رو بفروشه. فقط مشکلی که فکر کنم دغدغه مسئولین وزارت نفت و شخص زنگنه هستش اینه که شخص یا گروه و یا شرکتی که از طرف ایران این نفت رو در بازار سیاه میفروشه، چون ایران خودش نمیتونه عملا به صورت دولت وارد این کار بشه، چرا که تحریم‌ها و سیستم نظارتی پیگیر این کار هستن که مجازات شدیدی برای هم خریدار و هم فروشنده در نظر گرفته شده. ایران و یا شخص زنگنه دغدغش اینه که نفتی که فروخته شد مثل دوران احمدی نژاد و توسط زنجانی و باندش به خزانه برنگشت، از این میترسن که دوباره نفت از دست ایران خارج بشه در بازار سیاه به دست خریدار برسه، ولی پول نفت فروخته شده در بازه زمانی مشخص و راهکاری که خودشون تعیین کردن وارد خزانه نشه. فکر کنم دغدغه اصلی زنگنه و وزارت نفت کلا مسئولین نظام اینه، ولی فکر نکنم مشکلی با فروش نفت در بازار خاکستری ندارن، چون آلترناتیوی دیگه برای حضور در بازار جهانی نفت فعلا براشون باقی نمونده.
معاون وزیر نفت ایران میگوید همه ی ظرفیت‌های کشور را برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج کردند. از امید شکری، کارشناس نفت انرژی در آمریکا میشنیدیم.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
با افزایش بهای ارزهای مختلف در بازار غیر رسمی تهران در روز یک شنبه، دلار آمریکا برای ساعتی از مرز 15,000 تومان نیز گذشت. همزمان مجلس شورای اسلامی با طرح تحقیق و تفحص از عملکرد 5 ساله بانک مرکزی موافقت کرده است. همکارم نوشین سید حسینی در مصاحبه با احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد ابتدا درباره دلایل دخیل در کاهش ارزش پول ملی ایران پرسیده است.
خب این نوسانات چیز عجیبی نیست، به خاطر اینکه اون به ظاهر ثبات ارز در بازار ناشی از یه فرایند طبیعی و متعارفی نبوده، بلکه جلوی معاملات در بازار رو گرفتن و دستگیر کردن بازیگران بازار ارز، و به همین دلیل هم ارز در واقع نوسانش محدود شد ولی پایان نیافت. در شرایطی که به هر حال با توجه به پایان مهلت معافیت تحریم ها امکان داره که درآمدهای دولت کاهش پیدا کنه بیش از گذشته و قیمت نفت هم به هر حال پایین است و درآمدهای دولت در ترکیب کاهش صادرات و کاهش قیمت نفت بنابراین کاهش پیدا میکنه، به همین دلیل هم از بازار احساس میکنه که ورودی ارز به بازار کاسته میشه ازش، به همین دلیل هم واکنش نشون میده و قیمت ارز با توجه به ثبات عرضه ارز در بازار افزایش پیدا میکنه. یک مقدارش ممکنه روانی باشه، اما بعید نیست که حاکمیت برای به حساب تزریق پول هم دچار محدودیت شده باشه و این دو عامل مؤثر بوده بر افزایش قیمت ارز در بازار تهران.
امروز نمایندگان مجلس در ایران با طرح تحقیق و تفحص در عملکرد 5 سال گذشته بانک مرکزی موافقت کردند. نقش بانک مرکزی در ثبات یا بی ثباتی بازار ارز در ایران چه هست؟
در شرایط ایران بانک مرکزی استقلال چندانی نداره، بلکه مقامات مافوق اون هستند، مثل فرزند وزرا یا مقامات بالاسری مثل خود حاکمیت که نقش بیشتری دارند در اینکه قیمت ارز یا بیکفایتی بانک مرکزی یا ناکارآمدیش چطوری هست. بنابراین اگر در یک کشوری بود که بانک مرکزی مستقل بود و سیاست‌ها رو اعمال می‌کرد در بازار می‌شد تمام مشکلات رو انداخت کردن بانک مرکزی، منتها در ایران این مقامات بالاتر از بانک مرکزی هستن به دلیل اینکه بانک مرکزی استقلال و قدرتی نداره در سیاست گذاری و در نهایت تحت تاثیر سیاست‌های دولت و حاکمیت است.
پس رئیس بانک مرکزی چرا همین مدتی پیش درباره ثبات بازار ارز وعده داد؟
ثبات بازار ارز در شرایط متعارف مفهومش متفاوته از ثبات ارز با اون کارهایی که بانک مرکزی کرد. بانک مرکزی با مرعوب کردن بازیگران بازار و جلوگیری از افزایش تقاضا و جلوگیری از معاملات در بازار ارز و محدود کردن اون تونست نه اینکه ثبات ایجاد بکنه بلکه قیمت ارز رو تا یه حدی بیاره پایین. اما اگر شرایط متفاوت بشه این فشار خفته‌ای که در بازار هست خودشو آشکار میکنه و اگر بازار به حالت متعارف برگرده قیمت‌ها دوباره خودشون رو نشون میدن و البته اگر شرایط فعلی باشه، یعنی اینکه کاهش درآمدهای دولت، کاهش تزریق ارز به بازار و افزایش تقاضا، خب به نظر میاد که قیمت ارز بره بالا و این البته با توجه به شرایط تحریمی و تنش‌های سیاسی و حتی شرایط بحرانی‌تر ممکنه از چیزی که ما به فرضاً به 20,000 تومان رسیده بود حتی از اون هم بالاتر بره. اما در نهایت این شرایط سیاسی عمومی و شرایط عمومی اقتصادی که تعیین میکنه قیمت ریال در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی چطور باشه.
گفتگوی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم نوشین سید حسینی پاسخ میداد و درباره این بود که با افزایش بهای ارزهای مختلف در بازار غیر رسمی تهران امروز یک شنبه، دلار آمریکا برای ساعتی از مرز 15,000 تومان هم گذشت. عزیزان، شما گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا ندارید؟ اگر هست چیزی 0042 02 21 12 21 12 این امکان بی‌نظیریه که در اختیار شما قرار گرفته. صدای خودتون رو میتونید به گوش میلیون‌ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. شب و روزتون بخیر.